سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. کوروش فرمانروای ایران می شود. در آن موقع، به طوری که کتزیاس مورخ یونانی می گوید، خدایان از ظلم آستیاژ نسبت به هارپاکوس خشمگین شدند و از دوشهای او دو مار رویانیدند و مارها می کشیدند که از راه سوراخهای گوش آستیاژ وارد جمجمه وی شوند تا مغز سرش را بخورند و او برای آرام کردن مارها مجبور بود که هر روز دو جوان را به قتل برساند و مغز سرشان را به مارها بخوراند تا اینکه او را آسوده بگذارند. در اینجا ما وارد مرحله ای از تاریخ می شویم که یک سرش به افسانه می پیوندد و دامنه ی آن افسانه انقدر وسعت دارد که هرچه راجبان گفته شود باز حق مطالب ادا نشده. در شاهنامه فردوسی، این مرد که دو مار با دو سلعت یعنی دو برآمدگی از گوشت از دوشش رویده شد و هر روز باید برای سیر کردن مارها یا معالجه سلعتها مغز سر دو مرد جوان مورد استفاده قرار بگیرد، به اسم زحاک یا آژیدهاک خوانده شده و زحاک ملقب بیبراسب یعنی صاحب 10,000 اسب پسر داس بود. داس که شاهنامه وی را پدر ضحاک می داند، نزد ایرانیان معروف نیست، ولی در هندوستان خیلی معروف است و در کتب قدیم هندی معروف به کتب ودا یا ویدا از او یاد شده و داس بر عقیده هندیان قدیم پسری داشته که دارای 3 سر بوده و چون عقل سلیم قبول نمی کرد که یک نفر دارای 3 سر باشد، لاجرم چنین اندیشیدند که دو مار از دوشهای او رویده بود و سرهای آن دو مار با سر وی تشکیل 3 سر را می داده. در شاهنامه فردوسی که حکایت آن از خدای نامه گرفته شده، ضحاک یا آژیدهاک 1,000 سال عمر می کند و در تمام آن مدت هر روز 2 جوان را به قتل می رساند و مغز سر آنها را صرف خوراک مارها یا معالجه سلعتها می کند. شاهنامه عقیده دارد که آن دو مار را ابلیس از دوشهای ضحاک رویانید و منظورش این بود که ضحاک هر روز 2 جوان را به قتل برساند تا اینکه نسل بشر معدوم گردد و دیگر مردی باقی نماند تا بتواند با زنی ازدواج نماید و او را بارور کند. در داستان‌های قدیم هندوستان نیز همین روایت با قدری تفاوت است. شاهنامه فردوسی می‌گوید که در اصفهان آهنگری بود به اسم کابی یا کابه یا کاوه و ضحاک پسران وی را برای خوراک مارها به قتل رسانید و آن مرد آهنگر که از جان سیر شده بود، قطعه چرمی را که آهنگران پیشبند می‌کنند بر سر چوبی کرد و ندا در داد و مردم را تشویق به شورش کرد و مردم شوریدند و به کاخ زهاک یا آژیدهاک حمله ور شدند و او را دستگیر کردند و بردند و در کوه دماوند محبوس کردند و فریدون را که مدت 100 سال متواری و به اصطلاح خانه نشین بود به سلطنت انتخاب کردند. معلوم نیست که ضحاک در اصفهان بود و او را در آنجا دستگیر کردند و به کوه دماوند بردند یا در دامنه کوه دماوند دستگیر شد. اما در قصه های باستانی این گونه خلاها که در زمان و مکان دیده می شود نقص نیست. ما برای تسبیق دادن سرگذشت ضحاک در شاهنامه با روایت کتزیاس مورخ یونانی راجع به آستیاژ دچار اشکال می شویم. چون اگر آستیاژ را ضحاک بدانیم و کوروش را کیخسرو به شمار بیاوریم، باید بگوییم که ضحاک را کیخسرو نابود کرد، در صورتی که ضحاک به توسط کاوه آهنگر طبق روایت شاهنامه نابود گردید. آنچه کتزیاس میگوید به طور خلاصه از این قرار است: خدایان بر آستیاژ غضب کردند و از دوشهای او دو مار رویانیدند و او مجبور بود که هر روز دو نفر را به قتل برساند و مغز سرشان را هدف خوراک مارها کند. این موضوع طوری مردم را آسی کرد که زمینه برای شورش آماده گردید و همین که کوروش در صدد قیام برآمد تا آستیاژ را از سلطنت برکنار کند، مردم دور او جمع شدند و کوروش را پادشاه خود دانستند. با اینکه مردم از ظلم آستیاژ به ستوه آمده بودند و می‌خواستند که هرچه زودتر او را از سلطنت برکنار نمایند، باز به قول کتزیاس مورخ رومی، جنگ بین کوروش و آستیاژ 3 سال طول کشید و هرودوت مورخ یونانی هم می‌گوید که مدت طول آن جنگ 3 سال بود. ولی هرودوت عقیده ندارد که آستیاژ مار سلعت بردوش داشته، اما می‌گوید که مردم از ظلم آستیاژ به جان آمده بودند. آستیاژ پادشاه ماد با اینکه کتزیاس وی را ضحاک می‌داند، ضحاک مار به دوش نیست و ضحاک یا آژیدهاک مدتی قبل از آستیاژ به وجود آمده بود و شاید یکی از سلاطین خونخوار کلده یا آشور بوده که گاهی دست بر ایران می‌انداختند و مردم را قتل عام می‌کردند و هرچه از اموال ایرانیان به دست می‌آوردند به یغما می‌بردند و مردان را کور می نمودند و به گاواهن یا سنگ روغنکشی می بستند. کلمه ضحاک بعد از آمدن اعراب به ایران وضع شد و قبل از آن اسم سلطان مار به دوش آژیدهاک بود که اسمی است ایرانی و قسمت اول آن به معنای مار است و قسمت دوم که دهاک باشد به معنای آزار رسانیدن و ستم کردن. و کلمه ضحاک از موقعی وضع شد که ایرانیان تصور نمودند که ضحاک یک عرب بود و شاید چون اعراب مثل کلدانی ها و آشوری ها از نژاد سامی بودند این توهم به وجود آمده. سرگذشت ضحاک مار به دوش به احتمال زیاد دارای اصالت ایرانی است و از ایران به هندوستان رفته، نه اینکه از هندوستان به ایران آمده باشد. بعد از اینکه این سرگذشت به هندوستان رفت به ملل دیگرم رسید و آثار این سرگذشت را میتوان در ماچین، منظور همان هندوچین و کشور چین یافت. گزنوفون مورخ دیگر یونانی در کتاب کروپدیا که مربوط است به سرگذشت هخامنشیان میگوید بعد از اینکه ظلم آستیاژ مردم را به ستوه آورد، کوروش در فارس تمام رؤسای قبایل را جمع‌آوری کرد و نطقی برای آنها ایراد نمود که گزنوفون مضمون آن نطق را در 20 صفحه از کتاب خود با خط ریز یونانی ثبت کرده و این نطق بر حسب قاعده باید واقعیت داشته باشد، یعنی کلماتی است که از دهان کوروش خارج شده، زیرا گزنوفون دشمن ایران بود و احساسات خصمانش مانع از این میشد که چیزی جعل کند که ایران را بزرگ جلوه بدهد. گویا این نطق که کوروش برای رؤسای قبایل فارس ایراد کرد در دوره حیات گزنوفون آنقدر معروف بوده که آن مورخ نتوانسته که از ذکر آن در تاریخ خیش خودداری بنماید، یا اینکه امانت تاریخ نویسی گزنوفون بر احساسات خصمانه او نسبت به ایران می‌چربیده و شرافت وی اجازه نداده که او واقعیت را مسکوت بگذارد. کوروش وقتی که این نطق را ایراد کرد هنوز 20 سال نداشت و امروز ما حیرت می‌کنیم چگونه جوانی که هنوز 20 سال نداشته توانسته یک چنین نطقی را ایراد نماید. اما در قدیم جوانهایی که از خانواده‌های عمرا و اشراف بودند در شرق و غرب زود رشد می‌کردند و پیشرفت عقلی و تجربی آنها سریع‌تر از امروز بود و بعضی از جوانها در 14 سالگی و 15 سالگی فرماندهی ارتش یا سلطنت را بر عهده می‌گرفتند و می‌توانستند وظایف با اهمیت این دو شغل را به انجام برسانند. چون نقل تمام نطق کوروش خطاب به رؤسای قبایل فارس سبب کسالت خوانندگان می‌شود، قسمت‌هایی از آن نطق را در اینجا درج می‌نماییم. ای کسانی که امروز در بستر راحت غنوده اید، آیا می اندیشید که راحتی امروز شما مستلزم بردگی فردا می باشد و فردا کسانی آزاد خواهند زیست که از راحتی امروز صرف نظر کنند؟ چگونه از اجداد خود که اینک از جهان دیگر نگران شما هستند شرم نمی کنید که طوق بندگی یک ستمگر خوناشام چون آستیاش را برگردن بگیرید تا اینکه مبادا وعده خوراک امروز شما تعطیل شود یا امشب نتوانید مثل شبهای قبل به آسودگی بخوابید؟ ای رؤسای قبایل فارس که اجداد شما آزاد می‌زیستند، بدانید که هر کس راحتی طلب بشود ذلیل خواهد شد و تمام کسانی که با ذلت نابود شدند قربانی راحتی طلبی خود گردیدند. یک ستمگر برای اینکه مردم را برده خود کند از دو چیز آنها استفاده می نماید. اول از حس راحت طلبی آنها و دوم از ترسشان. تا وقتی که تو ای مرد سرخ موی و تو ای مرد سیاه موی و تو ای مرد فربه و تو ای مرد لاغرندام وحشت داشته باشی و نتوانی که خوراک و خواب امروز خود را فدای آزادی و استقلال و راحتی فردا کنی، نخواهی توانست که خود را از زیر بار ستم آزاد نمایی. آزادی و استقلال موهبتی است که برایگان به تو نمی دهند و بهای آن دو چیز است. اول اینکه بتوانی راحتی امروز خود را فدا کنی و دوم اینکه از مرگ بیم نداشته باشی. سرباز خوب فقط آن نیست که در میدان جنگ خوب شمشیر بزند و زوبین بیاندازد و اسب براند، بلکه سرباز خوب آن است که بتواند خستگی و بیخوابی، گرسنگی و راهپیمایی‌های طولانی را تحمل کند. سرباز خوب آن است که بداند با دوست و دشمن چگونه رفتار نماید و متوجه باشد که وقتی سرباز دشمن تسلیم گردید نباید او را کشت و قتل سرباز خصم که تسلیم گردیده بی‌غیرتی است و اگر هم آن سرباز در خور مجازات باشد مجازاتش همانند ننگ تسلیم شدن است. برخیزید و مقابل اهورامزدا و مقابل اجداد خودتان عهد کنید که از امروز راحتی طلبی و ترس از مرگ را کنار بگذارید و خود را آماده نمایید که برای تحصیل آزادی و استقلال به پیشواز مرگ بروید، زیرا تا مرگ را استقبال ننمایید به حریت و استقلال نخواهید رسید و محال است قومی بتواند بدون دست از جان شستن خود را از ظلم و بردگی نجات بدهد. هرتلاین، دانشمند آلمانی که یکی از ایران شناسان برجسته است، میگوید در زندگی کوروش بعد از دوره کودکی فقط یک نقطه ابهام وجود دارد و آن وقایع جنگ 3 ساله او با آستیاش پادشاه ماد است و از وقایع این جنگ گذشته سایر حوادث زندگی کوروش طوری واضح می باشد که ما در خصوص وقایع زندگی رجال سیاسی و جنگ معاصر آن اندازه اطلاعات نداریم. برای اینکه کوروش تقریباً در همه جا خود وقایع زندگی خیش را نقل کرده است. تازه در خصوص وقایع جنگ 3 ساله کوروش با آستیاش اطلاعات ما راجع به سازمان قشون او و شماره افسران، سربازان، پزشکان، دامپزشکان و تباخان کامل است و ما می دانیم که در آغاز جنگ کوروش 30,333 نفر سرباز داشته و می دانیم که در آن ارتش 20 پزشک و 10 دامپزشک به کار اشتغال داشتند و فزونی شمار پزشکان نسبت به دامپزشکان نشان می دهد که کوروش برای جان سربازان پیش از دواب قائل به ارزش بوده. نکته‌ای که باید ذکر شود این که در ارتش کوروش در پایان جنگ 3 ساله با آستیاش مقرراتی جالب توجه برای بهداشت وجود داشته که حتی امروز هم که قرن 20 میلادی است تولید تحسین و حیرت می کند و آن این که هنگام مسافرت سربازان کوروش آب را می جوشانیدند. این را هرودوت مورخ معروف یونانی می گوید و بعد از این که خنک می شد در قمقمه های خود می ریختند و می نوشیدند و معلوم می شود که این رسم آن موقع در فارس متداول بود. چون بعید است که خود کوروش که آن موقع هنوز در عنفوان جوانی بود به راز جوشانیدن آب پی برده باشد. در دوره کوروش سال ایرانیان 9 ماه بود و هر ماه 40 روز داشت و تمام سربازان در نیمه ی هر ماه یعنی هر 20 روز یک بار بدن را می شستند و در شهرها در گرمابه بدن را نظیف می کردند و در صحرا در رودخانه ها البته در تابستان خود را می شستند. تباخان قشون کوروش 2 دسته بودند. دسته نان تبخ می کردند و دسته دیگر غذا می پختند. غذای اصلی سربازان قشون کوروش عبارت بود از آبگوشت که در آن چند نوع سبزی می ریختند و برای عطر و طعمشان پارگام یعنی ریحان و پانا یعنی نعنا بر سبزی ها می افزودند. آبگوشت غذای روز سربازان بود و هنگام شب به هر سرباز 1 نان و چند تخم مرغ داده می شد و غذای بامداد سربازان قشون کوروش عبارت بود از پنیر کهن و مغز گردو یا مغز بادام و پنیر کهن پنیری بود که می‌گذاشتند تا کهنه شود و بهترین پنیر عبارت بود از پنیری که 3 سال بر آن بگذرد. اروپاییان می‌گویند که قبل از ناپلئون بناپارت در جهان رسم نبود که از طرف ارتش به سربازان غذا داده شود و هر سرباز می‌باید غذای خود را فراهم نماید. مورخین اروپایی در این گفته فقط توجه به اروپا داشتند و از شرق غافل بودند و نمی دانستند که در دوره کوروش و به احتمال قوی قبل از او و به طور حتم بعد از وی ارتش ایران به سربازان غذا می داده. کوروش 3 سال با آستیاش جنگید و پادشاه مغرب ایران برای اینکه بتواند مقابل کوروش مقاومت کند از دشمنان قدیم ایران یعنی آشوری‌ها کمک می‌گرفت. عاقبت کوروش در بهار سال 553 قبل از میلاد آستیاش را به کلی شکست داد و وارد شهر اکباتان شد و در کتیبه‌های بابل که قسمتی از آن سالنامه هست و وقایع دنیا را سال به سال نوشتند ورود کوروش به همدان در سال مزبور تایید شده و در کتیبه‌های بابلی شهر همدان را به اسم آگامتانو نوشتند یعنی شهر پادشاهی. از اینجا به بعد مجهولات زندگی کوروش خاتمه می‌یابد و ما وارد مرحله‌ای از زندگی کوروش می‌شویم که همه چیز آن معلوم و مشخص است و در بسیاری از موارد خود کوروش سخن می‌گوید. از جمله بعد از ورود به همدان چنین بیان می نماید: وقتی آستیاج بر اثر معاصره شدن مجبور گردید که تسلیم شود، من سپردم که با وی به احترام رفتار کنند، زیرا عقیده دارم که با هر پادشاه باید به احترام رفتار کنند و از آن گذشته آستیاج جد مادری من بود و هرگاه نسبت به او بی احترامی می کردند به منزله توهین نسبت به من محسوب می گردید. آستیاج را در خیمه وسیع دارای فرش های خوب جا دادند و سپردم که همه گونه وسایل راحتی را برایش فراهم کنند و خود وارد همدان شدم تا اینکه زر و سیم، جواهر و فرش ها و اسب‌های آستیاج را به تصرف درآورم و هنگامی که وارد کاخ آستیاج شدم، دختری که یک دسته گل سرخ معطر در دست داشت به استقبال من آمد و آن دسته گل را به من داد و گفت: به خانه ما خوش آمدی. گفتم: ای دختر، تو کیستی؟ او گفت: من دختر آستیاج هستم. پرسیدم: آیا خواهرت ماندان را می شناسی؟ او گفت: چگونه ممکن است که من خواهر بزرگم ماندان را که همسر کمبوجیه بود نشناسم؟ و آیا راست است که کمبوجیه در جنگ کشته شد؟ گفتم: بلی ای دختر، پدر من کمبوجیه سال گذشته در جنگی که با پدر تو می کرد کشته شد. بعد از او پرسیدم: اسم تو چیست؟ او جواب داد: نام من آمیتیس است. گفتم: هم اسمت گل سرخ است و هم برای من گل سرخ آوردی؟ آمیتیس به من گفت: بیا استراحت کن و من خود پاهای تو را خواهم شست. گفتم: تو دختر پادشاه هستی و نباید پاهای مرا بشویی، بلکه خدمتکاران تو باید که عهده‌دار شستن پای من شوند. آمیتیس گفت: من اکنون دختر یک پادشاه مغلوب هستم و پدرم نیز گرفتار است و تو پادشاه فاتح می باشی و هرگاه من پاهای تو را بشویم کسی نخواهد گفت که از شأن من کاسته شده، زیرا همه می فهمند که چون پدرم مغلوب گردیده من مجبور بودم که پای پادشاه فاتح را بشویم. گفتم: آمیتیس، تو می توانی مغلوبیت پدرت و خود را از بین ببری؟ آمیتیس پرسید: آیا پدر من باز پادشاه خواهد شد؟ گفتم: نه ای دختر، او دیگر پادشاه نخواهد شد، ولی تو می توانی پادشاه شوی. آمیتیس پرسید: آیا من می توانم به جای پدرم پادشاه ماد بشوم؟ گفتم: تو می توانی هم پادشاه ماد و هم پادشاه پارس شوی، یعنی پادشاه تمام ایران. آمیتیس متعجب شد و پرسید: آیا چون این چیزی ممکن است؟ گفتم: بلی، هرگاه تو زن من بشوی، چون من پادشاه ماد و پارس خواهی بود. آمیتیس خندید و گفت: من حاضرم که زن تو بشوم، ولی نمیدانم که آیا پدرم موافقت میکند که من همسر تو باشم یا نه. گفتم: تصور مینمایم که پدرت مخالفت نخواهد کرد. و به طوری که من پیش بینی نمودم، آستیاج با وصلت من و دخترش ممانعت نکرد و آمیتیس زن من شد. من به او سواری و تیراندازی آموختم و آمیتیس علاوه بر اینکه سواری و تیراندازی را آموخت، راندن عرابه جنگی را هم فرا گرفت. این آمیتیس که به قول خود کوروش همسر او و ملکه ایران شد، دختری بود زیبا، بانشاط و به اصطلاح امروز اسپورتمن. واضح است که آمیتیس دختر کوچک آستیاج خاله کوروش بود و پادشاه ایران با خاله خود ازدواج کرد، ولی در آن موقع این ازدواج مشروع و قانونی به شمار می آمد و کوروش مبادرت به کار خلاف نکرد. کوروش از زمانی که پادشاه ماد و پارس یعنی پادشاه ایران شد با همه کس سر صلح داشت و می خواست که با تمام ملل جهان با مسالمت زیست نماید و همزیستی مسالمت‌آمیز را اول مرتبه کوروش در جهان متداول کرد و به آن عمل نمود. و برای اینکه بین شرق و غرب هم صلح برقرار باشد، بعد از اینکه کوروش به پادشاهی رسید، قبل از المپیاد 55 در یونان، عده‌ای از زوبینداران برجسته ایرانی را انتخاب کرد و آنها را به یونان فرستاد تا اینکه در المپیاد یونان شرکت کنند و زوبین بیاندازند و نشان بدهند که ایرانیان خواهان صلح هستند، چون المپیادها که هر 4 سال یک مرتبه در یونان در دامنه کوه المپ تشکیل می شد برای برقرار شدن صلح بود. کوه المپ کوهی بود که خدایان یونانی طبق افسانه‌ای بالای آن زندگی می کردند. در آن موقع آمیتیس همسر کوروش می خواست که با ورزشکاران ایرانی به یونان برود، اما متوجه شد که باردار است و این واقعه مانع از این گردید که ملکه اسپورتمن ایران در المپیاد 55 که در سال 548 قبل از میلاد در یونان تشکیل گردید شرکت نماید. شرکت دادن ورزشکاران ایران در المپیاد یونان یکی از کارهای برجسته و بدون سابقه کوروش است که نشانه وسعت فکر و علو روح و سلطلبی آن مرد می باشد. کوروش بعد از اینکه پادشاه ایران شد، مبادرت به ساختن اولین شهر نمونه کرد که بعد شهرهای دیگر ایران همچنان در دوره سلطنت کوروش از روی آن شهر نمونه ساخته شد. شهر نمونه مزبور که اینک خرابه هایش نزدیک قریه‌ای به اسم مشهد مرقاب در فارس است، به اسم پازارگادز خوانده می شد که امروز بیشتر آن را پازارگاد می گویند. خرابه های شهر پازارگاد امروزه 2.5 کیلومتر طول و 700 متر و در بعضی نقاط 800 متر عرض دارد، ولی این خرابه ها بازمانده تمام شهر پازارگاد نیست، بلکه فقط بازمانده کاخ سلطنتی می باشد و شهر پازارگاد خیلی بیش از این وسعت داشته و تنها قسمت وسیع شهر به مناسبت اینکه با مصالح درجه اول و به خصوص سنگ ساخته نمی شد از بین رفته، ولی خرابه های سلطنتی باقی مانده. مهندسین و معماران ایرانی که نقشه آن شهر را کشیدند، شهری به وجود آوردند که از لوله‌های گاز و کابل جریان برق و تلفن گذشته فرقی با شهرهای جدید ندارد، چون در آن شهر جریان آب لوله کشی بود و مجرای فاضلاب هم وجود داشت و در آن موقع در هیچ یک از نقاط اروپا شهری نبود که آب لوله و مجرای فاضلاب داشته باشد. از آن موقع تا روزی که کوروش زنده بود 40 شهر در ایران ساخت و اکثر شهرهای بزرگ امروزی ایران از بناهای کوروش است.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دمیده، از ماتم Yeah.